نزد دارید به سمت برخیز و ندا درده و خوابزدگان غافل را بیدار ساز، برپای شو و در جهان صدا درافکن و به آواز دوران نو نوید.
این نیک برخواستن از بحر حق قایت آرزوی سالیان دراز محمد بود، هم یاد خدای بلند مرتبه پیوسته با وی بود. هرچند آداب درست این یاد کرد نیک بر وی آشکار نبود، لیک اینک چسان مردم را بیم دهد و سوی خدا خواند. از چه کس بیاغازد؟ کرا خواند تا اجابتش کند؟ سخن وی را آیا پذیرا می شدند؟ دروغگویش آیا نمی خواندند؟ زمانه از بحر او چه بازی ها اندر آستین داشت که او را از آنها آگهی نبود.
خان ابوالقاسم، تو را سخت در اندیشه میبینم، حال آنکه این نوید بایست که شادمانت میساخت.
پیامبر دغدغه خاطر باز گفت. خدیجه ساده و سبکبار چونان کودکی شوق زده گفت:
این نباید تا بر تو دشوار نماید.
پس چون نشانه پرسش در دیدگان شوی دید افزود:
از مردمان یکی من، اینک برگو تا چه بایدم کردن.
ابران اندوه به یک بار گویی از آسمان دل محمد شدن، سایه تاریخ از دیدگان بوده، یکی بر از شادی در آنها جستن گرفت. دلش چمای دریایی بود این عزیز، در آنگاه که محمد تنگ دست و گمنام بود و خدیجه دارا و زبانزد و مرکز توجه جمله بزرگان و جوانان قریش، آداب و رسمهای دیرین به یک سوزد و خود پا پیش نهاد و از محمد خواستگاری کرد. پس جمله دارایی کلان خیش بی هیچ دغدغه و شرط به او سپرد تا آنسان که خواهد صرف کند، بر هر که خواهد بخشد و در هر کار که خواهد افکند. دیگر چونان ساده زنی گو کنیزی سر برخاست و اراده وی نهاد. در این سالیان چونان مادری روح غمگین و مصیبت دیده او را در درای مهر خویش یابید، همچون یاوری در راه‌های دشوار زندگی همراهش رفت. از بار غم‌ها و اندوهایش نیمی را او بر دوش خویش می‌کشید، چون سختی‌ها روان لطیفش را می‌آزردند، او دلجویش می‌کرد و دلداریش می‌داد و آن استواری پیشین به او باز می‌گردانید. با او کمتر می‌شد تا محمد بر خویش گمان بی کسی برد و احتمالی کند. هم خدیجه محمد را فرزندانی آورده بود، روشنا بخش دل و گرماده کانون زندگانی وی. اینک در این آزمایش بس دشوار، خدیجه پیشگام گواهی بر درستی دعوت و پذیرش آیین وی گشته بود. چه مایه زدا و همدل و عزیز بود زد این همسر، این همراز، این یاور. دلش چه مایه دریایی بود این عزیز.
سرمو برگو تا چه بایدم کردن؟
صدای رادیو ایران، صدا 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 صدا.
از شکوفه های حکمت،
شکوفه های حکمت
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوها رو در باب باورداشت مهدویت تا به دانجایی پیش بردیم که به بحث فایده شناسی رسیدیم. باورداشت مهدویت فایده اول رو گفتیم و اینک فصل فایده دوم هست که به ترتیب مطالعاتی از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام میگیم. حضور امام غایب علیه السلام مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. این نکته بسیار روشن هست و همه اندیشمندان و متفکران به این مسئله اذعان دارند که وقتی که یاد امام زمان علیه السلام رو زنده نگه می‌داریم و حضور امام زمان علیه السلام رو به وسیله دعای فرج در دلهامون مستدام می‌داریم، فایده این اثر حضور امام غایب که مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. از امام حسین علیه السلام با آن حرکت رفیع و شجاعانه که مسیر اسلامی که داشت میرفت به سمت تحریف و امت اسلامی و جامعه اسلامی داشت آنچه را که میراث معاویه بود رو باور میکرد، وقتی که به خانه اولش و به جایگاه رفیعش که خاندان عصمت و طهارت هست بازگشت، همین سیر و سیرورت شد تا به امام عصر علیه السلام. بررسی و محاسبات عقلی و اجتماعی ثابت می کند که اعتقاد به وجود چنین امامی، یعنی امام حاضر و نه ظاهر، امام عصر علیه السلام، در طول مدت تاریخی خود اثری عمیق و هویت بخش در اجتماع عظیم شیعیان دارد. بی تردید انسان علاوه بر هویت فردی از هویت جمعی و اجتماعی نیز برخوردار است، هویتی که به وجود او اصالت بخشیده، زندگی او را علت دار و در سطح بالاتر معنادار جلوه می‌دهد. با امام عصر علیه السلام یاد ایشون زندگی معنوی انسان شکل می‌گیره و همواره پاسخ دادن، این همان بحثی که در شیعه هست که میگه شبیه امام خود بودن، امام ما راضی بودن، این مسئله رضایت مسئله کمی زندگی صداقت بودن، که زندگی حلال الهی رو مد نظر دادن، پرهیز از امام الهی، همه اینها در باورداشت مهدویت و فایده‌ای به نام فایده حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی قابل طرح و تفکر هست.
لحظه های بامدادتون بخیر همراهان خوب رادیو ایران. در این لحظات ناب استجابت دعا از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم برنامه بشارت باران رو بشنوید.
بوی
می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
خداوند بخشنده مهربان، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. سلام صمیمانه اهالی بشارت باران تقدیم شما عزیزانی که در این ساعت از شبان روز دل از خواب جدا کرده و بر آستان یار در انتظار مرحمت الهی هستید. دعا داریم از شما خوبان و دعوتتون میکنیم با بشارت باران از رادیو ایران همراه باشید.
ستار کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من بباش.
یا ملجأ عند اضطرار،
مرا به شد غزل بنشان.
یا معینی عند مفزن،
بنشان مرا عشق، بنشان مرا به منظری باران. ها
ها گفتم از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.
بشارت باران.
مطالب مثنوی را از جهت فهم بنده به سه بخش عام، خاص و اخص تقسیم می کند. بخش عام یا محکمات بخشی از مثنوی است که در آن روی سخن با عام است و هر کس نیز به قدر فهم خود از آن استفاده می کند. اکثر حکایات و نصایح و پندهای مثنوی در این بخش قرار دارند. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشاءالله در پناه خداوند اوقات پربرکتی برای خودتون بسازید. دوستان، بیت 395 از دفتر سوم مثنوی هستیم. خاطرتون باشه راجب لجاجت و سرسختی تبهکاران، مردایی که دنبال حقیقت نیستن در واقع، راجب این صحبت کرد. اینها خیلی لجند با هر چیزی که در مقابل امیالشون واسته. لجبازی میکنند و به قول معروف میگن مرغ ما یک پا داره. و بر سر همین لجبازیشون با اولیای خدا، با کسایی که نصیحتشون میکنند، با کسایی که دوست دارن اینها به راه راست کشیده بشند، مناقشه میکنند، جنگ میکنند. حتی در یکی از ابیات گفته بود قصد جان اینها رو میکنند. خلاصه میگه همیتی بود جاهلیت در دماغ، بانگ شومی بر دمنشان کرد ساق. داشت راجبه قوم سبا صحبت میکرد، میگه که لجبازی داشتن میکردن، هرچی ناسه ها میگفتن آقا این همه نعمت دارید، شکرشو بکنید، سپاسگزار خداوند باشید، میگفتند که ما نمیخوایم، همون بیابون بهتر از این نعمت. به هر بهونه اینها کفر نعمت میکردند. میگه این قوم سبا که به هر حال نماد خیلی از ما هاست، نماد خیلی از افرادی که دچار خودبینی و کبر هستند و فکر میکنند چیزهایی که دارند کمه و لج میکنند. خلاصه میگه این قوم سبا چنان گرفتار تعصب غیرت جاهلانه بودش که پیروی مردان خدا رو نمیکردند و اتفاقا به خاطر همین تعصب و تکبری که داشتند قهر و غضب الهی نصیبشون شد و اون خونه ها و اون همه نعمت همش ویران شد، آثاری ازش برمون. چنان شد که اینجور که مثل دوم میگه چنان شد که زاغ ها توی این ویرانه برای خودشون میگشتند و بانگ شومشون بلند بود. البته ما میگیم جغد، بانگ شوم جغد، اینجا گفته زاغ. بهر مظلومان همی کندند چاه، در چه افتادند و میگفتند آه. خب این قوم تباهکار به خاطر اینکه ستم میکردند اینجا بهر مظلومان همی کندند چاه، چون در ابیات قبل اشاره به اولیای خدا کرده بود و ناصحان، ما اینجا باید همون ناصحان رو در نظر بگیریم. میگه اینها لج میکردند با ناصحان و برای اونا چاه میکندند، مشکل ایجاد میکردند. به همین خاطر خودشون درون چاه افتادند و آهشون بلند شدش. پوستین یوسفان بشکافتند، آنچه میکردند یک یک یافتند. این قوم پوست یوسفان یعنی انبیا اولیا خوب بودند، ولی هر جنایتی که کردند از همون دست که بدی، از همون دست بده، اینه هر جنایتی که کردند یک به یک به جزاش رسیدند. اونم کجا؟ تو همین دنیا. کیست آن یوسف دل حق جوی تو، چون اسیری بستن در کوی تو. میگه فکر نکنید حالا ما میگیم اینها اومدن ظلم کردن و انبیا و اولیا و صالحان و کسایی که نصیحت میکردند اینها فقط بیرون از شما هند. نه، یه وقتی از یوسف درون شماست، دل حق جوی شماست. میگه اینجا که من دارم میگم یوسف، منظورم دل حق جوی شماست. اینجا یه توضیحی آقای زمانی داده جالبه، میگه که ما میایم هر دفعه سرگذشت ستمکاران رو میخونیم تو تاریخ، پیش خودمون تصور میکنیم افرادی رو که خیلی شرور بودن و ظلم میکردن، مردم رو اذیت میکردن، و هیچ وقت خودمون رو در اون جایگاه قرار نمیدیم، فکر میکنیم ما اینطور نمیدیم و نیستیم. این خودش غروره. گاهی هم شاید پیش خودمون بگیم که عجب مردم پستی بودن که انبیا و اولیا رو اذیت میکردند، آزار میدادند. مولانا اینجا میگه که پاسخ میده به همینا، میگه که میدونی اون یوسف کیه؟ اون یوسفی که اذیت کردند مسلما قلب حق طلب خود توه. چرا این قلب رو ما اسیر کردیم؟ میگیم قلب رو انداختیم بدن، اسیرش کردید. شما هم اتفاقا اونقدر ظالمید. جبرئیلی را بر استون بسته ای، پر و بالش را به صد جا خسته ای. تو انگار که جبرئیل رو بستی به یک ستون. یعنی چی؟ یعنی قلب خودت رو، قلب دل حقجوی خودت رو تو بستیش و انقدر بد داری زندگی میکنی که صد جای این دل و قلب زخم برداشته. پیش او گوساله بریان آوری، گه کشی او را به کهدان آوری. چی کار داری میکنی؟ فکر میکنی این دل نیاز به گوساله بریان داره؟ غذاهای خیلی خوشمزه این دنیا داره؟ لذایز دنیاوی میتونه این دل رو شاد کنه و سیر کنه؟ گاهی داری جلوش گوشت بریان شده میذاری، گاهی یقش رو میگیری، این دلت رو یقش رو میگیری میبری کاهدان دنیا رو بهش نشون میدی، میگی از اینجا بخور. که بخور این است ما را لوت و پوت، نیست او را جز لقاء الله قوت. میاری میگی بخور که این انواع اقسام خوراکی ها هستش. میگه من طعام دل اینها نیست، طعام دل رسیدن به خداونده، شهود حضرت حقه، قوتش به وسیله اون انجام میشه. اشتباه داری میکنی، داری قلب و روحت رو شکنجه میدی. زین شکنجه و امتحان آن مبتلا میکند از تو شکایت با خدا. این دل، این قلب اتفاقا به خاطر همین شکنجه ها و آزارها و رنج هایی که بهش داری میدی به درگاه خداوند شکایت میبره که خدا افغان از این گرگ کهن، گویدش نک وقت آمد صبر کن. این دل به خدا پناه میبره، میگه خدایا از دست این گرگ پیر دادم به هوا در اومده، حق تعالی جواب میده که صبر کن تا زمانش برسه. داد تو وا خواهم از هر بی خبر، داد کت حد جز خدای دادگر. میگه ای روح، ای قلب، ای دل، حتما از این غافل من داد تو رو، حق تو رو خواهم گرفت. و جز خداوند دادگر کی میتونه حق تو رو، حق یک مظلوم رو از ظالم بستانه؟ او همی گوید که صبرم شد فنا، در فراق روی تو یا ربنا. این روح اسیر ما، روحی که اسیر ما، واقعا ما، من اسیر من شده، جوری انداختم تو زندان و اذیتش دارم میکنم که هیچ کس این کار رو نمیکنه، به خدا میگه صبرم تموم شده، صبر نمیتونم بکنم، کاسه صبرم لبریز شده، در فراق ذات تو بیتاب شدم. خدایا احمدم در مانده در دست یهود، سالم افتاده در حبس سمود. میگه من مثل حضرت محمدم که در دست یهود گرفتار شده. خب اون موقع اختلاف بودش بین حضرت محمد و یهودیان در مدینه به خصوص. اونان در حضرت سالم که گرفتار زندان سمود. ای سعادت بخش جان انبیا، یا بکش یا باز خوانم یا بیا. ای خداوند، ای کسی که به جان انبیات سعادت میبخشی، یه کاری کن، خسته شدم، روح داره میگه به خداوند، یا منو بکش، از دست این انسان رهام کن، یا من رو به آستانه خودت فرا بخون تا این لقا بتونه من رو جان دوباره بهم بده، یا با صفات جمالی به مرتبه من تجلی کن. با فراقت کافران را نیست تاب، میگوید یا لیتنی کنت تراب. اشاره به آیه قرآن داره، میگه اون وقت که آدم میبینی که هرچی از پیش فرستاده حاضره، کافران میگن کاش که ما خاک بودیم، کاش هیچی نبودیم، کاش که فانی بودیم، از بس سنگین خواهد بود اون روز. میگه حتی کافران تا به این جدایی رو، وقتی واقعیت رو میبینند، تا به این جدایی دوری رو ندارند، میگن ای کاش ما خاک بودیم. حال او این است که خود زنسو است، چون بود بی تو کسی کان تو است. میگه حالا حال کافرها اینجوریه، میگن ای کاش ما خاک بودیم. حال کافرها که اینطوریه، ببین کسایی که دوستار تو هستند و به تو منصوب هستند، حالشون چطور خواهد بود؟ یعنی حالشون خیلی وخیمه. روح داره به خداوند میگه، حق همی گوید که آری ای نزه، نزه یعنی پاک، منزه. حق همی گوید که آری ای نزه، لیک بشنو صبر آرو صبر به. میگه این حرفا که میزنی درسته، ولی از من بشنو، صبر کن، که صبر برای تو، شکیبایی برای تو بهتره. صبح نزدیک است، خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو، تو مکوش. سپیده دم نزدیک، وقت آسایش نزدیک، خاموش باش و اینقدر بیتابی نکن. چرا؟ چون من برای تو دارم میکوشم، تو در تکاپو التهاب نباش. شد زهد این بازگرد ای یار گرد، روستایی خواجه را بین خانه برد. میگه برگردیم به داستان اون شهری و روستایی. بیش از اندازه صحبت کردیم راجع به این موارد اسرار ربانی، بیایم دوباره بریم سراغ داستان شهری و روستایی. داستان شهری و روستایی چند جلسه پیش بوده. روستا و روستایی کنایه از حالت شیطانی و شیطان، نه روستا به معنایی که ما داریم، یا روستایی به معنای عزیزان ساکن در روستا، نه، اینجا کنایه ای از شیطان و مکرهایی که شیطان داره و اینکه هی وعده میده. شروع کردش داستانی رو، گفتش که یک روستایی بودش که هر سال میومد شهر، خونه یکی از این شهر نشینا. هر سال که میومدش، اونم نه یک روز دو روز، بلکه دو سه ماه میموند خونه این بنده خدا. حدودا 10 سال این اتفاق پشت سر هم افتاد. هر سال که میومد 3-4 ماه خونه این بنده خدا، و این بنده خدا هم تا جایی که میتونست بهش خدمت میکرد. هر دفعه میومد به شهری، میگفت تو هم به روستای ما بیاد و ما این خدمتایی که تو به ما کردی عوضش رو در بیاییم. مرد هم مرد باهوشی بود، میگفتش که حالا ببینیم چی میشه. هی عقب میداخت تا اینکه زن و بچه این شهری گفتن آقا این هم اومده و اینجا تو خدمتش کردی، حالا خودش داره میگه چرا ما رو نمیبری سفر، خیلی وقت سفر نرفتیم، ما رو ببر تا اینجا اومدیم. و مرد بهش انکار میکرد، میگفتش نریم ببینیم بقیه‌اش چیه. قصه اهل سبا یک گوشه نه، آن بگو کان خواجه چون آمد بده. میگه حالا قصه اهل سبا رو بذاریم کنار، ببینیم که اون شهری چطور رفتش بده. روستایی در تملق شیوه کرد، تا که حزم خواجه را کالیوه کرد. کالیوه کردن یعنی گیجش کردش. میگه روستایی به قدری با مهارت و تردستی چاپلوسی میکرد که اون احتیاطی که خواجه داشت، راجع به این صحبت کردیم که احتیاطش بابت چی بود، میگفت هر دوستی دوست نیست، هر کسی که میگه بیا طرف خونه ما، اون دوست نیست، باید حزم و احتیاط داشت، باید دوراندیشی داشت. راجع به این یکی دو جلسه صحبت کرد. میگه اینقدر این روستایی چاپلوسی کرد تا این مرد رو گیج کرد، حیران کرد. از پیام اندر پیام او خیره شد، تا زلال حزم خواجه تیره شد. از بس این پیغام ها پی در پی می رسید، از طرفی زن و بچه داشتن زور میکردن که پاشو بریم، از طرفی روستایی مدام داشتش میگفت. این مرد گیج و حیرت زده شد. حالا مثل دوم اینجوری میگه، تا اینکه اون حزم و احتیاطش، دوراندیشیش یواش یواش از بین رفت، تیره شد به قول بیت. اینجا نکته ایه، ببینید، از پیام اندر پیام. یکی از مباحثی که در سواد رسانه‌ای داریم همینه، میگن وقتی میخواند شما رو گمراه کنند میبینی پیام‌های مختلف پی در پی توی رسانه‌ها از جوانب مختلف به یک موضوع میپردازند. اینقدر این پیام‌ها زیاد میشند که انسان فکر میکنه واقعیت داره. این یکی از نیرنگ‌ها و حیله‌های فضای مجازیه. بعد انسان یواش یواش احتیاط رو از دست میده. اینجا داره همین رو میگه. وقتم تموم شده، تو همینجا رو از من قبول کنید. انشالله که در جلسه بعد بتونیم ادامه این مبحث رو به اتفاق بخونیم. همین شما و تمام اعتقادهای خوب خدایتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که در پناه خداوند دل و جونتون پر از نور خداوند باشه. خدا نگهدار.
بگردیم بگردیم در این خانه، بگردیم در این خانه، غریبیم غریبیم در این خانه، غریبیم غریبیم غریبانه، بگردیم غریبانه، بگردیم. چمن بود که جفته دل من بود، جهان لانه اونیست، پی لانه بگردی، پی لانه بگردی. نسیم نفس دوست به من خور، چه خوش همین جاست، همین جاست، همه خانه بگردی. چه شیرین و چه خوش بود، چه شیرین و چه خوش بود. کجا کجا
آغاز هفتتون به نیکی و برکت باشه انشاءالله. هنگام اذان صبح امروز شنبه 24 آبان ماه 1404 ساعت 5:13 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
نماز یک تکلیف الهیه که انجام اون بر تمام انسانهای مکلف واجب شده و تمام تکالیف و دستورهای خداوند در راستای خوشبختی و به کمال رسیدن انسانه. اگرچه خوشبختی تنها در نماز نیست، اما میشه از اقامه نماز به عنوان بهترین و مؤثرترین عامل خوشبختی و عاقبت به خیری انسان و محبوب ترین عمل نزد خداوند متعال نام برد. نزدیکی به خدا به معنای کاهش فاصله مکانی ما با خدا نیست، بلکه به معنای شبیه شدن ما به خداست. اگر بخوایم این مفهوم رو با مثال توضیح بدیم، میتونیم بگیم نزدیکی ما به خدا مثل نزدیک شدن شاگرد به کمالات مربیه. یک شاگرد مستعد و کوشا در ابتدا توانمندی بالفعلی نداره و فقط استعداد محضه، اما پس از اینکه مدتی در محضر مربی شاگردی میکنه، فوت و فنهای لازم رو یاد میگیره و تمرینها رو با صبر و حوصله کافی انجام میده. سرانجام به مرحله میرسه که همه کمالات و دارایی‌های وجودی مربی در نفس او هم تجلی پیدا میکنه و او هم صاحب همون اسمی میشه که مربی داره.
در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. این عهد ما عهد ازلی است، از قبل بوده. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود.
اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم، مگر جز دامنت گیرم، وگر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم.
یا امام حسین، یا امیرالمومنین، یا امام صادق، یا اهل بیت، اون عهدی که ما با شما داشتیم این بود که خودم، جانم، مالم، فرزندم و هر چیزی که خدا بهم داده و جمیع ما خولدی ربی، هر چیزی که خدا به من عنایت کرده، سرمایه ها و امکاناتی که خدا به من داده، عقلم، استعدادم، هوشم، مهارتی که دارم، آبروم، اینا چیزایی که خدا به آدم داده دیگه، توان بدنیم، اون امکاناتی که دارم، همه رو در خدمت شما اهل بیت قرار بدم. اون عهد ما این بود. خوش به حال اون کسی که بر این عهدش با اهل بیت باقی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز، سحرخیزانی که همکنون صدای بنده رو میشنوید. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از درگاه خداوند متعال دارم. مهمان آیات اولیه سوره دخان و آیاتی از سوره قدر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره دخان 44مین سوره قرآن، سوره که در مکه بر قلب نازنین پیامبر نازل شده. حامیم والکتاب المبین، قسم به کتابی که این کتاب روشنگر حقایق هست. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم، شب پربرکتی نازل کردیم. جایگاه شب چقدر مهمه؟ این شب که میتونه ظرف نزول کلام الهی باشه و قرآن رو میتونه دریافت بکنه. انا کنا منذرین، ما انذار دهنده به شما هستیم در این قرآن. ما یک انذار داریم، یک تبشیر داریم. تبشیر اونجاییه که کسی رو تشویق به کار خوبی میکنید، انذار اونجاییه که کسی رو مطلعش میکنید، توجهش میدید به خطرات کاری و او رو برحذر میدارید از اینکه اون کار رو انجام بده. فیها یفرق و کل امر حکیم، در شب قدر، نکته اینجا راجع به شب قدر گفته میشه، فیها یفرق و کل امر حکیم، در شب قدر بر اساس حکمت الهی تمام امور مشخص میشه، در جایگاه خودش قرار میگیره. شبی هست، شب بسیار مهمی که در اون شب تقدیرات موجودات و عالم هستی مشخص میشه. امرن من اندنا، این امریست از جانب ما. انا کنا مرسلین، ما فرستادنده های متعددی رو فرستادیم، ما پیامبران متعددی رو برای هدایت بشر فرستادیم. البته ارسال پیامبران جنبه اذیت و آزار بشر رو نداشته، اینها برای رحمت الهی اومدن. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم، ارسال پیامبران نشانه ای از رحمت الهی هست و خداوند همه کارهای شما رو هم میشنود و هم نسبت به اونها علم دارد. رب السماوات والارض، پروردگار و پرورش دهنده آسمان ها و زمین و ما بینهما. ببینید، ما گاهی خدا رو میاریم پایین در حد قدرت خودمون، یا نهایتا یک کسی که از ما قوی تره. برای همین در قرآن بارها و بارها قدرت الهی گوشزد داده میشه. خدا رو محدودش نکنید، خدا رو پایین نیارید.
حالا در آیاتی رحمت الهی و قدرت الهی مثل این آیات در یک حد مشخصی بیان میشه و در بعضی از آیات رحمت بی انتهای الهی مطرح میشه. رب سماوات و الارض، به آسمان ها نگاه میکنید، چه کسی این آسمان ها رو چنین دقیق آفریده و پرورش داده؟ و الارض و ما بینهما، هر آنچه که بین آسمان ها و زمین است. ان کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین هستید، لا اله الا هو یحیی و یمیت، تمام زنده شدن ها و تمام مرگ ها فقط و فقط به دست اوست. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمام نسل های قبلی انسان های گذشتم پروردگارشون همین خدا بوده و توجه به این خدا داشته باشیم. اما آیاتی از سوره قدر رو هم خواهیم شنید. من خیلی خلاصه ترجمه از آیات سوره قدر هم براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. نا انزلناه فی لیلت القدر. همینطور که الان در ابتدای سوره دخان گفتیم که خدا هم میفرماید ما یکی آن رو نازل کردیم، اینجا گفته میشه نا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، و تو چه میدانی شب قدر چقدر عظمت داره؟ شبی است که از هزار ماه برتره. ملائکه الهی که مظهر رحمت خدا هستند به همراه روح بزرگ در اون شب به اذن پروردگار نازل میشن، من کل امر، تا حقیقت هر چیزی رو، تقدیر هر چیزی رو در اون شب مشخص بکنن. سلامون هی حتی مطلع الفجر، این شب مقدس تا صبح سرشار از سلام و سلامت و رحمت الهیه. بشنویم این آیات رو با صوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إن this
ليلة القدر خير من ألف شهر.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
أذان الصبح بأفق تهران از راديو إيران. مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله
نماز صبح بإمامة آية الله معرفت
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل خوف به لباس سابقت ولاء اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه به جدار حصین الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم اوالي من والوا واجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول بشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان، الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه.
گرچه غلط می دهد نیست غلط نقش وفا کی کند پشت به ما نقش وفا کی کند پشت به ما کی کند پشت ندارد چو شب رو همگی از هوس عشق او باغ پر از بلبل است و از گل رخسار او مغز پر از بوس از هوس عشق باغ پر از بلبل است و از گل رخسار او مغز پر از بوس
چه شبی که تا سحرگاه ز فرشتگان الله برکات آسمانی برسد به جان نثارم. بشارت باران امروز رو هم همراه شما به پایان بردیم. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوعی دیگر بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، بابا نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 52 تا 68 سوره مبارکی شعرا آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي دائم حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَا كنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لَمُدْرَكُونَ.
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به شما شنوندگان محترم، به ترجمه و توضیح آیات 52 تا 68 سوره مبارکه شعرا می‌پردازیم. در برنامه قبل به شکست فرعون در برابر براهین و معجزات روشن موسی علیه السلام اشاره کردیم. اینک در ادامه سرگذشت موسی، این بزرگمرد تاریخ بشریت، قرآن به حوادثی که پیرامون دعوت وی پدید آمد اشاره می کند. در آیه 52 می خوانیم و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون. به موسی وحی کردیم که شب هنگام بندگان مرا از مصر بیرون ببر که تعقیبتان می کند. مسلماً دستور کوچ از مصر پس از مدت‌ها که موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مصر به تبلیغ دعوت خیش مشغول بوده است نازل شده است، زیرا در آیات 130 تا 135 سوره اعراف معجزات دیگری را برای موسی علیه السلام در مصر اثبات می‌کند و بدین ترتیب موسی علیه السلام حجت را بر همه اهل مصر تمام کرد و در نتیجه صفوف مؤمنان و منکران مشخص شد. حرکت بنی اسرائیل بر اساس فرمان خدا و اشراف و نظارت موسی در شب آغاز شد. اما بدیهی است که حرکت گروه عظیمی چون آنان نمی توانست از دید جاسوسان فرعون پنهان بماند. لاجرم فرعون به مقابله برخاست. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین و فرعون مأموران جمع‌آوری سپاه به شهرها فرستاد. فرعون برای آنکه زمینه روانی برای چنین برخوردی ایجاد کند دستور داد تا اعلان کنند پیروان موسی از نظر تعداد اندکند تا بدین وسیله نگرانی افراد خیش را از مقابله با موسی که از وی چنان معجزاتی دیده بودند از بین ببرد. در آیات 54 تا 56 می خوانیم که اینان گروهی اندکند و ما را به خشم آوردند و ما همگی آماده پیکاریم. باید توجه داشت که بنی اسرائیل آن زمان به طور اعم بردگان قبطیان و فرمانبر آنان به شمار می آمدند. از این رو زمانی که موسی آمد و آنان را از یوغ اسارت رهانید اکثر منافع فرعون و فرعونیان به خطر افتاد، تا آنجا که این توهم برای فرعونیان صورت حقیقت یافت که براستی پس از این چه کسی مزارع مصر را آبیاری می کند و یا خانه هایشان را مرمت می کند یا بارهای سنگین را بردوش می کشد. این بود که فرعون از خشم لبریز شد و اگر چه تا آن زمان از بیم معجزات موسی و وعده عذاب دست به جنگ با پیروان موسی و هارون نزده بود، اما اینک می دید که بردگان گروه گروه همراه وی ره سپار سرزمین های دیگرند. پس آخرین تلاش یعنی مقابله رو در رو با پیامبر خدا را به کار گرفت و به جمع نیرو پرداخت. قرآن در ادامه آیات به شرح جزئیات نمی پردازد و با روش خاص خود به فرجام کار و عاقبت حال آنان می پردازد. فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. پس از باغستانها و چشمسارها و گنجها و خانهای نیکو بیرونشان کردیم، بدین سان این همه را به بنی اسرائیل واگذاشتیم. از این آیات این گونه استنباط می شود که بنی اسرائیل پس از غرق شدن فرعون و اتباعش به مصر بازگشتند و وارثان ها شدند. این بیان از سیاق آیاتی که تلاوت کردیم استنباط می شود. در حالی که بعضی دیگر اعتقاد دارند که بنی اسرائیل پس از هلاک فرعونیان راهی سرزمین های مقدس شدند، اما پس از مدتی به مصر بازگشتند و حکومتی در آنجا تشکیل دادند. بعضی از فصول کنونی تورات مؤید این نظریه است. اما با توجه به اینکه موسی علیه السلام یک پیامبر انقلابی است و یکی از بنیانگذاران انقلاب در میان بشریت است، بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سرزمینی را که ارکان حکومتش فرو ریخته و دربست در اختیار او قرار داشت به کلی رها سازد و بیان که تصمیمی برای آن سرزمین تاریخی بگیرد به دیار دیگری کوچ کند، به خصوصان که سالیان دراز صدها هزار نفر از بنی اسرائیل در آنجا ساکن بودند و با مسائل آن محیط آشنایی داشتند. در آیات 60 تا 62 چنین می‌خوانیم: فرعونیان به هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رفتند و چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند گرفتار شدیم. موسی گفت هرگز، که پروردگارم با من است و رهبریم خواهد کرد. آری، قلب پیامبر خدا به تجلیات پیاپی حق استوار و محکم است و ندای حق در گوش جانش همواره تنین انداز بوده و هست که فرمود من با شما هستم، می شنوم و می بینم. در آیات 63 تا 66 اعجاز بی نظیر الهی را در آخرین لحظات یأس و درماندگی بنی اسرائیل چنین تصویر می کند: فأوهینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم و ازلفنا ثم الآخرین و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الآخرین. به موسی وحی کردیم که عصای خیش به دریا بزن، دریا بشکافت و هر پاره چون کوهی بزرگ گشت و فرعونیان را نزدیک آنجا آوردیم و موسی را با همراهانش جملگی نجات دادیم، سپس فرعونیان را غرق کردیم. شکافتن دریا که از معجزات بزرگ موسی و از حقایق بلا تأویل قرآن است، نشانه ای از عظمت پروردگار هستی و نفوذ اراده لایزال وی در ارکان وجود است. آبهای خروشان دریا به اشاره عصای موسی از هم شکافتند و فاصله گرفتند و بر هم انباشته شدند و قوم بنی اسرائیل به طرف آن سوی دریا به راه افتاد. این آیه عظیم بیشک می بایست برای فرعونیان درس عبرتی می شد، لکن از آنجا که در اعماق فساد و ستم غرور بر دیدگانشان پرده غفلت کشیده بود، برای سرکوبی بردگان خیش و بندگان خدا وارد دریا شدند و در این زمان بود که وعده عذاب تحقق یافت و خداوند پس از عبور موسی و پیروانش آبهای خروشان را به حال اول بازگرداند و فرعونیان را دستخوش امواج کوه پیکر دریا کرد. در مورد گذرگاه بنی اسرائیل میان مفسران اختلاف است. برخی آن را دریای احمر می دانند و گروهی رود عظیم نیل را اسح می دانند. اما آنچه مسلم است عبور بنی اسرائیل